با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان و تبریک سال نو به همه سرورانی که در این جمع حضور دارند و به همه ایرانیان و به همه جهانیان، امیدوارم بیشترین امیدها و بهترین آرزوهاتون محقق بشه در این سال و در همه سالهای آینده. خیلی خوشحالم از اینکه در این مجلس به سر میبرم. واقعا وقتی من این جلسه رو دیدم بیاد اون شعر حافظ افتادم که از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی ماند و رنگ یاسمنی. برای من واقعا جای خوشحالی داره و جای امیدواری داره که با این همه سموم و با این همه بادهای مخالف و بادهای زهرآگینی که بر کشور ما وزیده است در این 50 سال اخیر، باز می‌بینیم که یک چنین جمع‌هایی می‌تونه در کشور ایران برگزار بشه و کسانی مشتاقانه طالب حقیقت باشن، مشتاقانه طالب خیر باشن و مشتاقانه طالب زیبایی باشن و در این وانفسایی که بر کشور ما سایه افکن شده، کسانی هنوز دغدغه انسانیت دارن و هنوز ریشه‌شون در آب اخلاق و معنویت هست، واقعا جای خوشحالی داره. و من واقعا با سر سوزنی مبالغه در این جهت نمی کنم و افتخار می کنم که عضو یک چنین ملتی هم و شهروندی چنین شهروندان عزیزی هم. این واقعه در یک کشور کاملا آزاد غربی هم این واقعه تکرار شدنی نیست، چه برسه در کشوری مثل ما که حتی به اولیات زندگیمون روز به روز داریم محتاج میشیم. علاوه بر این باید خیلی خیلی اظهار خوشحالی بکنم از صمیم قلبم و از ژرفای جان از اینکه جناب آقای حسین زادگان و خانواده محترمشون که از ستونهای فرهنگ کشور ما بعد از انقلابن تونستن تا اینجا پایداری کنن، تا اینجا مقاومت کنن و در خدمت به فرهنگ چون این مساعی بزرگ، مساعی واقعا پردردسری رو عرضه کنن به ملت ایران. یک ناشر بزرگ، یک ناشر خادم فرهنگ واقعا کاری میکند که به نظر من برای اون جامعه که هیچ فعال و کنشگر سیاسی هم اون کار رو نمیتونه بکنه، فرهنگ است که ما رو متحول میکنه، اون که فرهنگ ما رو تغییر میده و رو به بهبود میبره و نوعی بهسازی فرهنگی در ما ایجاد میکنه، بزرگترین خدمت رو به ما کرده است. اون وقت علی‌رغم همه مسائل و مشکلات بتونه کسی با همتش شخصی خودش و با مسائل فقط خانواده خودش بتونه چون این کاری بکنه، واقعا اسباب خوشحالی و اسباب سپاسگزاریه. همینجا من باید تشکر کنم و اظهار خوشحالی کنم، کما اینکه در جاهای فراوان کردم، در حضور و در غیاب جناب آقای دهباشی، از اینکه در محضر ایشون آقای دهباشی یک انسان و در این حال یکی از بزرگترین ستونهای فرهنگ امروز ایران ماست. این که یک شخص بتونه در این حال که مشکلات شخصی و مشکلات اجتماعی هیچ دمی او رو فراموش نکرده، بتونه یک تنه کاری بکنه که وزارت خانه ها با بودجه های میلیاردی و چند صد میلیاردی و چند هزار میلیاردی نتونستن بکنن، این واقعا جای این داره که همه ما یک نوع سپاسمندی نسبت به هستی و یک نوع سپاسگزاری نسبت به شخص ایشون داشته باشیم که همچین انسانهایی رو هنوز ما در اطراف خودمون میبینیم و همچین انسانهایی میتونن هنوز ما رو امیدوار نگه دارن. من واقعا مفتخرم از این که دوستی دارم با آقای دهباشی، همینطور که مفتخرم از این که با آقای حسین زادگان دوستی دارم. اینا مفاخر کشور ما و من دست و پای همه اینها رو می‌بوسم. کتابی که امروز بناست که دربارش من چند دقیقه ای سخن بگم، یعنی همین کتاب معنای زندگی از دیدگاه فلاسفه بزرگ، من دو نکته رو عرض بکنم. اولا من تا الان دو ترجمه از خانم سبا صادقی خوندم و خوشبختانه در هر دو کتابی که ایشون ترجمه کردن من در مراسم رونمایی شرکت داشتم. انصافا خانم سبا صادقی علارغم جوانیشون و علارغم اینکه اوضاع و احوال به هیچ وجه مستعد این گونه فعالیت‌ها و این پیشروی‌های فرهنگی نیست، ولی واقعاً اگر حتی بخوایم با دیدگاه وسواس‌آمیز هم نگاه کنیم به ترجمه‌شون، ترجمه خیلی خوب از این دو کتاب به دست دادن. اگر کتاب‌های دیگری هم ترجمه کردن من ندیدم، اما این دو کتاب واقعا موجب خوشحالی منه. خیلی خوشحالم که در این مراسم شرکت می‌کنم، هم به خاطر ترجمه نیک ایشون و هم به خاطر خود کتاب. خود کتاب همونطور که سروران می‌دونن کتابی است که بحث معنای زندگی رو از دیدگاه 35 حکیم و فیلسوف و الهیدان طرح کرده. در واقع در 35 فصل 35 تا حکیم و فیلسوف و الهیدان که البته همشون فیلسوف در اینجا تلقی شدن اومدن و درباره معنای زندگی سخن گفتن. اما هر کدام از این فیلسوفان نه اینکه خودشون رأیشون در باب معنای زندگی بگن، یکی از بزرگترین صاحب نظران اون فیلسوف تفسیری که از آثار اون فیلسوف میکنه در باب معنای زندگی، اون تفسیر رو در این کتاب عرضه میکنه. من نمیتونم این کتاب رو تلخیص کنم برای دوستان، یه کتاب 500 صفحه‌ای و سرشار از مطالب کاملا فشرده در هم که حذف هیچ کدوم از این مطالب امکان پذیر نیست. اگر شما یک جمله رو حذف بکنید چیزی از دست خواهد رفت، نمیتونم خلاصه بکنم. بنابراین تصمیم گرفتم که به جایی که خلاصه بکنم یه نگاه از بالا به این کتاب بکنم، یعنی در واقع به تعبیر جغرافی های این کتاب رو خدمت سروران عرض بکنم. دوست دارم که برای این که من تکرار نکنم، اگرچه شما کمال دقتم که بکنید من بازم تکرار خواهم کرد، اما با این همه دوست دارم که برای این که تکرار نکنم دوستان عنایت بکنند من جغرافیای بحث معنای زندگی رو خدمت سروران عرض بکنم. معنای زندگی البته در فرهنگ فلسفی جهان اون که تصریحاً اولین بار بحث معنای زندگی رو طرح کرده کرکگوره، فیلسوف و الهیدان دانمارکی. قبل از کرکگور بحث معنای زندگی به صورت صریح در آثار حکیمان سابق، فرزانگان سابق، الهیدانان سابق طرح نمی‌شد. نخستین بار اونی که بحث معنای زندگی رو طرح کرده. ولی با این همه حالا که بحث معنای زندگی طرح شده، وقتی ما به فیلسوفان قبل از کرکگورن برمیگردیم میبینیم میشود از دل آثارشون مطالبی استخراج کرد، استکشاف کرد و مطالبی تدوین و تنظیم کرد که همه اون مطالب امروز تحت عنوان معنای زندگی قابل بیانند، قابل شرحند. به تعبیری میخوام بگم آنچه در این کتاب اومده از کرکگور به این طرفش باید گفت که تصریحات فیلسوفانی است که ما از آرایشون با خبر میشیم، اما از کرکگور به قبلش دیگه تصریح اون فیلسوفان نیست. صاحب نظران اومدن این فیلسوفان رو در واقع باز تفسیر و بازخوانی کردن و گفتن که اگر این فیلسوف با این آثاری که از او باقی مانده امروزه با مسئله معنای زندگی مواجه میشد، علی قاعده به مسئله معنای زندگی چه جوابی میداد. یعنی در واقع شما 20 فصل اول را باید به صورتی تلقی کنید و 15 فصل آخر رو که به کرکگور و بعد از کرکگور مربوط میشه به صورت دیگری باید تلقی کرد. خب من نمیتونم اینجا آراء این فیلسوفان رو گزارش بکنم. خانم ثابتی یه تعدادی از این فیلسوفان، تقریبا بیش از نیمی از این فیلسوفان رو با هر کدام رو با یک عبارت معنای زندگی رو از قولشون بیان کردن. ولی من میخوام خود جغرافیا رو بحث بکنم. این جغرافیا رو اگر دقت بکنید از یک معنای وسیعی شروع میکنیم و هی تنگتر و تنگترش میکنیم تا برسیم به خود این کتاب. اولا وقتی گفته میشه معنای زندگی، این مضاف و مضاف الیه که معنای زندگی هست، در باب زندگیش ما باید دقت بکنیم که وقتی گفته میشه معنای زندگی، گاهی مراد معنای کل کائناته، کل جهان هستی، کل عالم وجود. میگن معنای کل این کائنات، کل جهان هستی و کل عالم وجود چیه؟ گاهی نه، معناش اینه که معنای زندگی یعنی معنای حیات. ما به کل عالم وجود کار نداریم، میخوایم ببینیم معنای پدیده ی حیات چه هست، پدیده ی حیاتی که در جیاهان هست، در جانوران هم هست و در انسانها هم هست. گاهی خلاصه تر میشه، باز معنای حیات بشری فقط محل بحثه، دیگه به حیات جیاهان و حیات جانوران کاری نداریم. میخوایم ببینیم حیات نوع بشر معناش چیه. این نوعی که در روی کره زمین پدید اومد، معنای حیات این نوع چیه؟ اینم معنای سومه. و معنای چهارم نه، حیات نوع بشرم نه، حیات توی به خصوص، اون انسان به خصوص، اون زن به خصوص، اون مرد به خصوص، یعنی معنای زندگی من. این کتاب بیشتر به این چهارو میپرداخته. گاهی اشارات خیلی ناچیزی ممکنه کرده باشه، ولی این کتاب فقط در باب معنای زندگی من، معنای زندگی تو و معنای زندگی یکایک افراد انسانیه. این در باب مضاف الیهش که زندگی بود. اما خود معنا یعنی چه؟ وقتی میگیم معنای زندگی، خود معنا یعنی چه؟ معنا خیلی معانی متعددی داره و من همه اون معانی متعدد رو نمیتونم بگم. گاهی معنا وقتی گفته میشه معنای زندگی، یه بعضی به بعد وقتی میگم زندگی یعنی زندگی من، یعنی زندگی تو، چون بقیه رو گذاشتیم کنار. گاهی وقتی گفته میشه معنای زندگی یعنی هدف زندگی، و معناش اینه که هدف زندگی من چه باید باشد، هدف زندگی تو چه باید باشد، نه چه هست، چه باید باشد. این یک معنای معناست. یک معنای دوم معنا یعنی کارکرد زندگی، یعنی وقتی من از عالم وجود بیرون میروم یا لااقل از دار دنیا بیرون میروم، چه تفاوتی ایجاد کردم در جهان و بیرون میرم. بالاخره بود و نبود من باید تفاوت بکنه. من اومدم 60-70 سال در اینجا زندگی کردم، آیا وقتی که از دنیا میرم به جای من چه چیزی باقی میماند؟ که در اینجا هم کاندیداهای فراوان وجود داره در باب این که چه چیزی از ما باقی میماند. اینو بهش میگن معنای زندگی به معنای کارکرد زندگی، یعنی فانکشن زندگی تو چی بود. بالاخره ابن سینا وقتی از دنیا رفت ما میدونیم چی باقی ماند از اون، وقتی اسپینوزا از دنیا رفت میدونیم چه باقی مون، شکسپیر هم وقتی از دنیا رفت میدونیم. من چه باید از ازم باقی بمونه؟ اینم یک معناست که معنی کارکرد زندگی. گاهی معنای زندگی وقتی گفته میشه کارکرد زندگی هم مراد نیست، هدف زندگی هم مراد نیست، ارزش زندگی. یعنی آیا زندگی به زیستنش میارزه؟ آیا زندگی تو میارزد به اینکه ادامش بدی؟ حالا آغازش که در اختیار تو نبوده، آغازش در اختیار پدر و مادر تو بوده، اما آیا ادامه این زندگی به صرفه است؟ میصرفت که به این زندگی ادامه بدی یا نمیصرفه به این زندگی ادامه بدی؟ اینجا وقتی میگیم ارزش زندگی، یعنی آیا فائده زندگی تو از هزینه زندگی بیشتره؟ چون به هر حال زندگی توی هزینه های بر کل هستی بار میکنه. آیا فائده زندگی تو اونقدر هست که بیاد غلبه بکنه بر هزینه های زندگی؟ اگر تفاضل فائده بر هزینه زندگی وجود داشته باشه، وقت زندگی به زیستنش میارزه. اما اگر هزینه زندگی تو از فایدهش بیشتر باشه، وقت دیگه ادامه دادن این زندگی نمیارزه. و اینجاست بینرسی به نکته ای که آلبر کامو میگفت که بزرگترین مسئله فلسفه اینه که آیا زندگی به زیستنش میارزه یا نمیارزه. که اگر فهم کردم که زندگی به زیستنش نمیارزه، درست ترین کار، عقلانی ترین کار و حتی اخلاقی ترین کار خودکشیه. اما اگر نه، دیدم فایده زندگی من بیشتر از هزینه زندگیمه، خب در اونجا استمرار زندگی و ادامه بخشی به زندگی من منطق داره، هم منطق عقلانی داره و هم منطق اخلاقی. بنابراین معنای سوم معنای زندگی هم اینه که ارزش زندگی چه هست. معنای چهارم رو هم میگم، ولی معانی دیگه رو عرض میکنم، چون معانی دیگه خیلی من دور میکنه از این. معنای چهارم زندگی هم باز ارزش زندگیه، اما نه به معنای این که آیا زندگی به زیستنش میارزه یا نه. ارزش زندگی به معنای اهمیت زندگی، یعنی تو اگه تو زندگی چه بکنی زندگیت مهمه. تو اگر چه بکنی زندگیت میشه گفت که زندگی است غیر از زندگی انسانهای عادی که می آیند و می روند. در اینجا ارزش زندگی به این نیست که فایده زندگی من بیشتر از هزینه زندگی باشه. میخوام ببینم آیا کار مهمی در زندگی صورت گرفته که اون کار مهم مجوز این باشه که من شاد باشم از اینکه آمدم در زندگی و می روم. وگرنه اگر تولیداتی کرده باشم، مصرفهایی هم کرده باشم، اما در این تولیدات من هیچ چیز بارزی وجود نداشته باشه، انگار زندگی معنا نداره. اینجا در این معنا معنای زندگی به معنای ارزش زندگیه، اما ارزش زندگی به معنای اهمیت زندگیه. اگر من چه بکنم زندگی مهمه. این کتاب بیشتر به این معنای چهارم میپردازه، یعنی ارزش زندگی به معنای اهمیت زندگی. چه کاری اگر بکنم زندگی مهم تلقی میشه و همه خواهند گفت که و خودم وجدانن خواهم یافت که خوب شد به دنیا اومدم. نه این که بگم خب حالا که به دنیا آمدم چاره ای جز این نیست که زندگی رو ادامه بدم، نه خوب شد به دنیا آمدم. اگر این معنای چهارم برای که حاصل بشه، اون وقت به نظر من میاد از کائنات عموماً و از پدر و مادرش خصوصاً خیلی سپاسگزار خواهد بود که من آمدم برای اینکه یه کار مهمی انجام بدم. حالا اون کار مهم چه کاریه دیدگاه فیلسوفان رو فرق کنیم. خب این در واقع بحث معنای زندگی، هم به معنای اینکه زندگی یعنی زندگی فرد، فقط فرد من، فرد تو، فرد او، و ارزش هم معنا هم به معنای ارزش یعنی اهمیتی که در زندگی تو، زندگی تو رو بارز میکنه و شاخص میکنه. عنایت میکنی؟ خب حالا آیا واقعا ما باید زندگیمون معنا داشته باشه؟ یعنی اگه زندگی بی معنا داشته باشم عیبی وارد میشه؟ بعضی از فیلسوفان معتقدن بله. خیلی از فیلسوفان میگفتن نه زندگی فقط کافی خوش باشه. کسانی میگفتن نه زندگی فقط کافیه که خوب باشه، یعنی اخلاقی باشه. کسانی میگفتن زندگی باید هم خوب باشه و هم خوش. اگر زندگی هم خوب بود یعنی اخلاقی بود و هم خوش بود یعنی لذت درش وجود داشت، دیگه چیز دیگه نباید بخوره. در قرن بیستم بعضی از فیلسوفان مثل تامس نیگل، مثل شاگرد تامس نیگل خانم سوزان گولف، مثل خدمتتون عرض کنم که متز، این فیلسوفان مخصوصا این سه تا گفتن نه، زندگی علاوه بر خوبی و علاوه بر خوشی باید یه ویژگی سومی هم داشته باشه. کافی نیست که زندگی من اخلاقی باشه یعنی خوب باشه و درش لذت هم ببرم و کمترین درد و رنج ممکن رو متحمل بشم و بیشترین لذت ممکن رو، نه، باید یه اهمیتی هم زندگیم داشته باشه. و این اهمیت شد همین معنای چهارمی که الان داشتم میگفتم برای معنای زندگی. بنابراین خب حالا سخن بر سر اینه که اگر معنای زندگی رو به این معنا بگیریم، آیا زندگی معنا داره یا معنا نداره؟ اگر معنا نداره چرا میگید معنا نداره؟ یعنی هیچ اهمیتی در زندگی نیست. و اگر معنا داره معناش چیه؟ خب در اینجا باید از دور نزدیک بشیم به مسئله، یعنی بیایم و کسانی رو که خیلی محتاطانه با مسئله مواجه شدن رو از دور بیایم و کم کم نزدیک بشیم. فیلسوفانی بودن که معتقدن اصلا معنای زندگی طرح کردن یک سؤال بی‌معناست، یا سؤالی که معنای دقیق نداره. دو تا از فیلسوفان قوی قرن بیستم به همین معتقدن. یکی ویتگنشتاین بود که معتقد بود اصلا بحث معنای زندگی رو پیش کشیدن و سوال کردن از این که معنای زندگی چیست، خود این سوال بی‌معنایی است در بعضی از نوشته‌های او، و سوالی است که معنای دقیق نداره در بعضی از نوشته‌های دیگرش. در بعضی از نوشته‌ها میگه اصلا این سوال بی‌معناییه، و در بعضی از نوشته‌ها میگه سوال معنا داره اما معناش دقیق نیست که بتونیم، چون معنا دقیق نیست نمیتونیم جواب دقیق به سوال بدیم. یک فیلسوف دیگه هم ایره که اون اصلا سوال رو بی‌معنا میدونست. خب اگر این باشه دیگه اصلا تا به اینجای کسی برسه بر اثر استنتاجات فلسفی خودش دیگه مسئله معنای زندگی رو باید بذاره کنار، چون دیگه اصلا سوالی است که معنا نداره یا معنای دقیق نداره. بنابراین ما باید اینو بذاریم کنار، یعنی ویتگنشتاین و ایر رو باید بذاریم کنار. در این کتاب البته دیدگاه ویتگنشتاین بیان شده، ولی خب همون دیدگاهی است که خدمتتون عرض کردم. در آخر بحثم یه نکته‌ای در باب کل این کتاب خواهم گفت که مربوط میشه به همین نکته‌ای که الان گفتم. خب این یک دسته. یک دسته کسانی گفتن نه، سوال معنا داره، میشه پرسید که معنا داره زندگی یا نه، و اگر معنا داره معناش چیه؟ سوال معنا داره، معناش هم دقیقه، ولی گفتن جواب نمیتونیم بدیم به این سوال. بنابراین سوال یاوه این نیست، نانسنس نیست، مهمل نیست، اما من جواب نمیتونم به این سوال بدم، یعنی من جواب برای این سوال قائل نیستم. تنها فیلسوف شاخصی که به این قائل بود اسپینوزا. اسپینوزا میگه من جوابی بلد نیستم برای معنای زندگی، میفهمم چی میخواید از من تو سوال، ولی جواب سوال رو بلد نیستم، نمیدونم معنای زندگی چیه. بنابراین اسپینوزا هم باید به یک معنا دور نگه داشته بشه، به این معنا که میخوام بگم به اون چیزی که من و شما به دنبالش هستیم اسپینوزا چندان به این نمیپردازه. نهت میکنیم. پس اینم یک دیدگاه. یک دیدگاه دیگه میگه که نه، هم سوال معنا داره و معناش هم دقیقه، منم میتونم جواب بدم، ولی جوابم اینه که زندگی معنا نداره. توجه میکنید؟ زندگی پوچه، معنا نداره، یا زندگی نامعقوله، معنا نداره. خب همینجا عرض بکنم که فرق است بین این که شما زندگی رو پوچ بدانی یا زندگی رو نامعقول بدانی. فیلسوفانی مثل نیچه یا مثل شوپنهاور اینا معتقد بودن زندگی معنا نداره، بی معنا زندگی. بنابراین اگر سراغ زندگی رفتید و اینکه معنای کشف بکنید، شما بدونید که ناامید برمیگردید. هم شوپنهاور بدبین و هم نیچه این دوتا معتقد بودن زندگی معنادار نیست، یک چیز بی معناست. این دید رو بهش میگیم نیهیلیزم. یکی از معانی نیهیلیزم همینه که من زندگی رو پوچ بدانم، یعنی بی‌معنا بدونم. این دیدگاهی است که تو این کتاب شوپنهاور این دیدگاه رو داره و نیچه هم این دیدگاه رو داره. اما یه وقت هست یک کسی میگه نه، من معتقد نیستم زندگی پوچه، بی‌معناست. من میگم معنایی داره، ولی اون معنا با عقل ما نمیخواد، نمیخونه، سازگاری با عقل ما نداره. در این صورت میگیم شخص به ابزورد قائله. فیلسوفانی که به ابزوردیزم قائلن خیلی فرق میکنن با فیلسوفانی که به نیهیلیزم قائلن. فیلسوفانی مثل خود کامو، مثل اوژن یونسکو، مثل ساموئل بکت، اینا کسانی مثل اینا وقتی قائل بودن به ابزوردیزم، حالا چه ابزوردیزم ادبی و چه ابزوردیزم فلسفی، اینا معتقد نبودن زندگی پوچه، می گفتن زندگی معنایی داره، ولی معنایی که با عقل جور در نمیاد. یعنی ما نمیتونیم، اگر ما باشیم و عقل بشر، نمیتونیم بفهمیم معنا چیه. بنابراین یه فیلسوفی مثل شوپنهاور، یه فیلسوفی مثل نیچه میگه من یقین دارم معنایی در کار نیست. یه کسی مثل بکر، یه کسی مثل یونسکو، مثل خود کامو، میگن نه ما نمیگیم معنایی در کار نیست، میگیم معنایی در کار هست ولی ما نمیتونیم در بیابیم، با عقل ما سازگار نیست. بنابراین ابزوردیسم به معنای هیچنگاری یا پوچنگاری نیست، به معنای نامعقول انگاری از زندگی. زندگی نامعقوله، یعنی با موازین عقلی ما سازگار نیست. حالا اگر فرصت بود میگفتن که چرا سازگار نیست، یعنی چرا میگیم با موازین عقلی سازگار نیست. خیلی ساده، مثال خیلی ساده بزنم، کسی که تمام عمرش با رانندگی، بهترین رانندگی رانندگی میکرده، احتیاط میکرده، سرعتش همیشه سرعت مناسب بوده، اتومبیلش رو همیشه چک میکرده، این بر اثر تصادف از دنیا میره. و یک کسی که تمام عمرش داشته با ماشین های چک نکرده و با سرعت هرچه بیشتر و با رانندگی هرچه غیر ماهرانه حرکت میکرده، تا آخر عمرش هم 90 سال زندگی میکنه. مثال ساده میخوام بزنم، این به نظر شما معقول میاد؟ به نظر میاد معقول نیست، انگار ما انتظار اینو نداریم، ما انتظار خلافش داشتیم. از یک پدر شایسته، از یک مادر شایسته، ببینید یه فرزندی به تمام معنا ناشایست بار میاد، ولی ببینیم از یک پدر معتاد و از یک مادر معتاد ببینیم یک برنده جایزه نوبل میاد بیرون. به نظر ما میاد یه چیزی اون می آزار عقل ما رو. حالا این هم مثال هایی بود که مربوط به بحث فلسفی ما نبوده. میخواستم بگم اگه در باب زندگی به یه همچی دیدگاهی رسیدید که یک به گفته عوام دیدگاهی میگن که یه چیزایی هست اما ما از این سر در نیاوردیم، ابزوردیسم یعنی همین، یعنی یه چیزایی هست علی القاعده ولی ما سر در نیاوردیم که چرا اینجوریه. خب به ابزوردیسم همین کسانی قائلن. در این کتاب کسانی که پوچ انگارن و هیچ انگارن ازشون نام برده شده، یکی کوهلت یا به تعبیری که معمول هست سلیمان. یکی از کتابهایی که در عهد عتیق به سلیمان نسبت داده میشه، کتاب که گاهی هم بهش میگن کتاب کوهلت و یعنی کتاب با عنوان کوهلت میگن، نمیخوان بگن شخص کی، اندت میکنیم. خب ایشون در این کتاب سلیمان در عهد عتیق در این کتاب کوهلت معتقده که زندگی باطل عباطیه، هم در آغاز این کتاب در فصل اول و هم در آخرین جملات کتاب میگه حاصل زندگی اینه که زندگی باطل عباطیه. استدلالش هم البته اینه، میگه اگر نفس وجود میداشت، نفس باقی من و تو میداشتیم که بعد از مرگمونم زندگیمون در جای دیگری استمرار پیدا بکنه، من کوهلت، من سلیمان معتقد بودم زندگی معنا داره، ولی چون یقین دارم نفس باقی و نامردنی و نافانی وجود نداره و ما بدترین زندگی رو بکنیم یا بهترین زندگی رو بکنیم، گاندی باشیم یا صدام باشیم، آخرش میمیریم، من معتقدم زندگی معنادار نیست. در واقع انگار قوام معناداری زندگی رو به زندگی پس از مرگ میدونه و چون معتقد زندگی پس از مرگی هم در کار نیست، میگه بنابراین چه معنایی در این زندگی وجود داره. خب مثال دومی که از زندگی پوچ در واقع و پوچی زندگی، مونتنیه، فیلسوف اواخر قرون وسطای فرانسوی که اونم به یک روایت دیگری زندگی رو پوچ میدونه، شوپنهاور هم که نقل کردم اونم زندگی رو به خاطر بدبینی که داره زندگی رو پوچ میدونه و البته فقط هم بدبینانه داوری نمی کنه، استدلال هم داره برای اینکه چرا من میگم زندگی پوچه. و یکی هم نیچه هست که پوچنگارش دیگه خیلی معروف. خب تا اینجا باز پس کسانی میگن که زندگی اصلا معنا نداره، اما حالا بگه نزدیکترش کسانی که میگن نه زندگی معنا داره، نگاه کنید، این کسان که معتقدن زندگی معنا داره به انواع مختلفی تقسیم میشن، لااقل به چهار قسم مختلف تقسیم میشن، اما از این چهار قسم دو قسمشون مهمترن و تو این کتاب نماینده دارن. وگرنه کسانی که معتقدن زندگی معنا داره، اینا چهار دسته میشن از لحاظ این که این معنا چیست و آیا یافتنی است یا بافتنی، یعنی آیا این معنا چیزی است که وجود داره و من باید کشفش بکنم یا معنایی است که وجود نداره و خودم باید به زندگی بدم. از لحاظ این که این معنا اولا چیه و ثانیا از مکشوفات یا از مجعولات من چیزی کشفش میکنم، مثل الکتریسیته است که از بیگ بنگ تا الان الکتریسیته، نیروی الکتریسیته وجود داشته ولی این اواخر کسی کشفش کرد. چیزی که از بیگ بنگ وجود داشت تا زمان ما، یعنی میلیاردها سال وجود داشت اما کسی کشف نکرده بود، حالا یه کسی کشفش کرد. آیا معنای زندگی هم یه چیزیست که باید کشف کرد، یعنی یه واقعیتیست در زندگی وجود داره ولی من باید کشفش بکنم، مثل کسی که نیروی الکتریسیته کشف کرد؟ یا معنای زندگی مثل لامپه که قبل از ادیسون اصلا وجود نداشت، نه اینکه وجود داشت و ادیسون کشفش کرد، اصلا قبل از ادیسون لامپی وجود نداشت، لامپ رو جعل کرد ادیسون، خلق کرد ادیسون، پدید آورد. حالا یه معنای زندگی مثل نیروی الکتریسیته است که مکشوف باید بشه، یا مثل مثلا لامپ برقه که باید مجعول بشه، یعنی آفریده بشه باید. یعنی خودم درست کنم، خودم به زندگی معنا بدم. خب از این لحاظ فیلسوفان به چهار دسته تقسیم میشن. در این کتاب از این چهار دسته دو دسته نمایندگی ندارن و بنابراین من به این دو دسته نمیپردازم، به اون دو دسته میپردازیم که در اینجا نمایندگی دارن. خب این دو دسته، یکی دسته هستن که بهشون میگیم طبیعت گرایان یا طبیعی گرایان، یه دسته کسانی که بهشون میگیم فرا طبیعت گرایان یا فرا طبیعی گرایان. فرا طبیعت گرایان همچنین که از اسمشون پیداست معتقدن اگر معنایی در زندگی هست به خاطر اینکه چیزی غیر از عالم طبیعت هم وجود داره و چون اون چیز غیر عالم طبیعت وجود داره باعث شده زندگی ما معنادار بشه. حالا اون چیز چیه؟ بعضی از اینها میگن اون چیز خداست، بعضی میگن اون چیز نفس آدمیه، روح آدمیه و بعضی میگن هر دو. این سه دسته کسانی هستند که فرا طبیعت گران، یعنی معتقدن، بعضیشون معتقدن اگه خدا وجود نمی داشت زندگی معنا نداشت ولی خوشبختانه خدا وجود داره. یه دستشون میگن نه به خدا ربطی نداره، اگر روح آدمی وجود نمی داشت و پس از مرگ تنش به زندگی ادامه نمی داد زندگی معنا نداشت ولی ولی خوشبختانه روح وجود داره و پس از مرگ تن هم ادامه میده. و بعضشون میگن نه، برای اینکه زندگی ما در این جهان معنادار باشه هم وجود خدا لازمه و هم وجود روح. اگر خدا وجود نمیداشت و روح وجود نمیداشت زندگی معنادار نبود، ولی خوشبختانه هم خدا وجود داره به نظر اینها و هم روح وجود داره. بنابراین فرا طبیعت گرایان میگن اگر خدا نبود یا نفس نبود یا نه خدا و نه نفس نبود زندگی معنا نداشت، اما هم خدا هست و هم نفس هست و بنابراین زندگی معنا داره. به اینا میگیم طبیعت، فرا طبیعت گرایان. در این کتاب فرا طبیعت گرایان اینا هستن که یه جوری ربط میدن معنای زندگی رو یا به خدا یا به زندگی به نفس و یا به خدا به علاوه نفس ربط میدن. یکی بوداست، یکی ویاسه، یعنی نویسنده حجیم ترین متن آیین هندو، متن مقدس آیین هندو یعنی مهابهاراتا، یکی افلاطون، یکی ابوعلی سینا، یکی توماس آکوینی، کانت، کرکگور، ابن میمون و سیمون وی. اینا همشون کسانی هستند که میگن زندگی معنا داره ها، ولی به خاطر اینکه خدا وجود داره، یا به خاطر اینکه روح وجود داره، یا به خاطر اینکه هر دو وجود داره. دسته دوم کسانی هستند که معتقدن نه، اصلا بدون خدا و بدون نفس هم زندگی معنا داره، احتیاجی نیست که ما قائل باشیم به وجود خدا یا قائل باشیم به وجود نفس یا قائل به هر دو باشیم، اصلا خدایی هم وجود نداشته باشه گو وجود نداشته باشه، عیبی به جای وارد نمیشه از لحاظ معناداری زندگی. نفس هم اگر وجود نداشته باشه و ما بعد از مرگ تنمون واقعا صفر و نابودن بشیم باید بازم زندگی اینجامون معنا داره. به اینا میگیم طبیعت گرایان. طبیعت گرایان
که معتقدن دیگه دغدغه ورای عالم طبیعت رو نداشته باشید، همین جا هم اگر تنها باشید یعنی خدا نباشه و اگر محدود باشید یعنی پس از مرگی وجود نداشته باشه، بازم زندگیتون معنا داره. اینا به دو دسته قابل تقسیمه، خود این دسته دوم به دو دسته قابل تقسیمه. یک دسته کسانی که معتقدن این معنا معناییست در عالم واقع وجود داره، در عالم خارج وجود داره، بعضیشون میگن در عالم ذهن وجود داره. یعنی بعضیشون میگن این معنا معنایی است که برای همه قابل کشفه، بعضی میگن نه این معنا معنایی است که تو ذهن وجود داره، تو ذهن بعضی وجود داره، تو ذهن بعضی وجود نداره. شما دقت بکنید، من اگر بگم که طول قدم مثلا 170 سانته همه شما میتونید تحقیق کنید که آیا درست گفتم یا نادرست، همه تو میتونی تحقیق کنی. چرا؟ چون طول قد یه امر ابجکتیوه، یه امر همگانیه. یعنی چه همگانیه ابجکتیوه؟ یعنی همه ترازو برای اندازه‌گیری و راستی آزماییش دارند. اما اگر بگم غمگینم دیگه نمیتونی تحقیق کنی که آیا راست دارم میگم یا دروغ، چون ترازوی نداری که از طریق اون ترازو بفهمید که آیا من غمگینم واقعا و راست میگم یا غمگین نیستم و به دروغ میگم غمگینم. فرق امور ابجکتیو و امور سابجکتیو به تعبیر امور همگانی و امور شخصی یا به تعبیر سومی امور عینی و امور ذهنی در اینه که در امور ابجکتیو و همگانی ترازویی وجود داره که اگر کسی ادعایی کرد همه ما میتونیم به اون ترازو رجوع کنیم، به اون سنجه، به اون معیار، به اون ملاک و بفهمیم صدق یا کذب سخنش. و امور سابجکتیو اموری هستند که نه، کذبش و صدقش قابل احراز نیست. فقط کی میتونه بفهمه که من غمگینم یا نه؟ فقط خودم میتونم بفهمم. شما ترازوی ندارید، سنجه‌ای، معیاری، ملاکی ندارید. حالا کسانی که میگن زندگی معنا داره، بعضی میگن این معنا چنانه که همه میتوانن چه بکنن؟ کشف بکنن. نت میکنید؟ همه میتونن کشف بکنن. و بعضی میگن معنا چنانه که همه نمیتونن کشف بکنن، این معنا رو بعضی در ذهن دارن، بعضی در ذهن ندارن، بعضی واجدن، بعضی واجد نیستن. اونایی که معتقدن که این معنا ابجکتیوه، اینا در این کتاب عبارتند از اینها: سقراط، دیوژن، ارسطو، اپیکتتوس، امپیریکوس، دکارت، مارکس، اپیکور، جان استوارت میل، کانت، ببخشید عذر میخوام، گاست، کانت نه، کانت رو در قسمت قبل خوندم، مثل هم نوشتم و مثل مولانا نصرالدین خط خودم رو نوشتم، گاست، هایدگر، سیمون دو بوار و آیریس مرداک و فانون و ریچارد رورتی. اینا کسانی هستند که معتقدند معنا در بیرون وجود داره، در اختیار همه هم هست و همه در واقع میتونن در بیابند. اما یک کسانی میگن نه، معنا وجود داره اما امری سابجکتیو در ذهن آدمیان هست، در ذهن بعضی هست، در ذهن بعضی نیست. اینا کسانی هستن که معتقدن که نه، ما نیاز به خدا نداریم، نیاز به زندگی پس از مرگم نداریم، اما با این همه اینجور نیست که هممون معنا رو یافته باشیم. در ذهن بعضی این معنا کشف شده، در ذهن بعضی این معنا کشف نشده. که در از میان اینها دو تاشون در این کتاب نماینده دارن، یکی جوانگزه هست که به چشمنداز باوری قائله و میگه اگر این چشمنداز رو داشته باشی زندگیت معنا داره، اگر چشمنداز دیگری پیدا کنی، و چشمنداز پرسپکتیو امروز مربوط به ذهن من، اگر این چشمنداز رو داشته باشی و این چشمنداز رو و این چشمنداز رو و این چشمنداز زندگیت معنا داره، و اگر این چشمنداز رو نداشته باشی زندگیت معنا نداره. همه چیز به چشمنداز و پرسپکتیو و منظری که در ذهن تو هست بستگی داره. بعضی چشمندازها زندگی رو معنادار میکنن و بعضی چشمندازها زندگی رو معنادار نمیکنن. یکی اینه که به خاطر چشمنداز باوریش به این قائله، و یکی هم جان پل سارتر. جان پل سارتر هم معتقده که زندگی معنادار بودن و نش به تو بستگی داره، تا چه ذهنیتی داشته باشی. با بعضی از ذهنیت ها زندگی معنا نداره و با بعضی از ذهنیت ها زندگی معنا داره. در باب جان پل سارتر چون نکتهش جالبه، یکمی برای شما عجیب به نظر میاد، عرض بکنم. اگه یادتون بیاد کسانی میگفتن اگه خدا باشه زندگی معنا داره، و اگه خدا نباشه میگفتن زندگی معنا دار نیست. ژان پل سارت میگه اگر به خدا معتقدی زندگیت بی‌معناست و اگر به خدا عقیده نداری زندگیت معنا داره. یعنی پس چشم‌انداز تو مهمه. اگه به خدا معتقدی بدون یه ماشین کوچی هستی که کوچ شده، چون اگه به خدا قائل باشی فقط یه عقیده وجود خدا که نیست، یک زلم زیمبوی راه میفته. اگه کسی به خدا قائل باشه اون وقت بعد خدا رو باز خالق ما کان و ما یکون هم بدونه. اگه خالق ما کان و ما یکون بود، خالق تو هم خواهد بود، شخصیت و منش تو رو هم او آفریده، و چون کارهای تو از شخصیت و منش تو صادر میشن و شخصیت و منش دست خودت نیست، پس یه ماشین کوچی هستی، کوچت کردن زندگی معنا نداره، چون ماشین کوچی هم زندگیش معنا نداره. اما اگر به خدا قائل نباشی وقت آزادی، دست خودتی، و چون دست خودتی زندگیت میتونه چی بشه؟ معنادار باشه. خب ببینید اینم دیدگاهیه. خب این دیدگاه دیدگاهی کسانی بود که میگفتن زندگی معنادار است اما امر سابجکتیه. یک فیلسوف هم وجود داره که این میگه ابجکتیو سابجکتیه. انات میکنیم؟ ما میگفتیم یک کسانی میگفتن ابجکتیوه، یک کسانی میگفتن سابجکتیوه. یک فیلسوف هم وجود داره که میگه معنای زندگی ابجکتیو سابجکتیوه، هم به بیرون ربط داره و هم به چی ربط داره؟ به درون من. اینجا فقط از این افراد کنفوسیوس نام برده شده. اگر خانم سوزان وولف که یکی از دو تا متفکریست که در این قرن خیلی در باب معنای زندگی کار کرده، اگه اسمش در این کتاب اومده بود، سوزان وولف هم جاش اینجا بود، چون سوزان وولف هم از کسانی است که معنای زندگی رو امری ابجکتیو سابجکتیو میدونه. یعنی میگه یه چیزایی در بیرون باید باشه، یه چیزایی در درون باید باشه. از این نظر معنا مثل رنگ میمونه. ببینید رنگ، این که من یه چیزی رو الان به این رنگ میبینم، یه چیزی به اون رنگ میبینم، یه مقدار رنگ به خود شیء بیرونی رفت داره، یه مقدارم به ساختمان چی مربوط میشه؟ به ساختمان چشم من مربوط میشه. اگر بیرون عوض بشه اون رنگی که قبلا میدیدم نمیبینم. اگرم چشم منم عوض بشه، چشم من رو بردارن به جای چشم یک گاو بگذارن، چشم یک سگ بگذارن، چشم یک شتر بگذارن، من دیگه به اون رنگ نمیبینم. رنگ ها امور ابجکتیو سابجکتیو هن. یعنی این که شما چه رنگی ببینید یه چیزی به اون دیده شده بستگی داره، یک امواجی از اونه که ساطع میشه، یکی هم به ساختمان چشم تو ربط پیدا میکنه. پس هم به بیرون ربط داره و هم به درون. و از این نظرم اگر من چشمم رو ببندم دیگه رنگی وجود نداره. نات میکنید؟ نه اینکه رنگ وجود داره و من نمیبینم، اصلا رنگ وجود نداره. رنگ وقتی پدید میاد که چشم من باز بشه و اون امواج با این ساختمان برخورد بکنن، وقت تازه چیزی به نام رنگ پدید میاد. معنای زندگی امر ابجکتیو سابجکتیوه، هم به جهان بیرون بستگی داره و هم به جهان درون ما بستگی داره. کنفوسیوس دیدگاهش این بود. خانم سوزان وولف که شاگرد تامس نیگل، و گفتم که تامس نیگل و سوزان وولف و متز، این سه تا فیلسوف بیشترین تحقیق رو در قرن بیستم در باب معنای زندگی کردن، اونم به همین قائل بود. سوزان وولف هم میگفت که اگر بخواید زندگیتون معنادار باشه یه چیزایی در بیرون باید محقق بشه، یه چیزی هم تو ذهن شما باید محقق بشه. اگر این دو با هم ازدواج کردن و آمیخت اون امر ابجکتیو با این امر سابجکتیو، ما زندگیتون معنا داره. انات میکنیم. این دیدگاهی است که در اینجا وجود داره. خب من در واقع همه 35 تا فیلسوف رو گفتم که جاشون کجا قرار میگیره. اما خب شما خواهید گفت که خب اگر مثلا فیلسوفان فرا طبیعت گرا همشون معتقدن خدا یا نفس یا خدا و نفس باید وجود داشته باشه، چرا آرایشون با هم فرق میکنه؟ خب پس همشون باید یه قول داشته باشن. راجب کنید؟ بالاخره بعضشون میگن خدا لازمه، همه اونایی که میگن خدا لازمه یه قول پس دارن، و همه اونایی که میگن نفس لازمه هم یه قول دارن، همه اونایی که میگن خدا و نفس با هم لازمه هم یه قول دارن. پس چرا اسم فیلسوفان مختلف میبرید؟ به خاطر اینکه این که چرا خدا لازمه یا چرا نفس لازمه یا چرا خدای به علاوه نفس لازمه، در دید هر کدوم از این فیلسوفان این چرا یه جوابی داره، و چون جواب ها متفاوته، چرا خدا لازمه برای زندگی معنادار شدن، به همین ترتیبم هم اونایی هم که میگن نه خدا لازم و زندگی پس از مرگ و طبیعت گران، چرا همشون یه قول براشون قائل نیستیم؟ به خاطر اینکه هر کدامشون باید در توضیح این که چگونه با اینکه خدا وجود نداره و زندگی پس از مرگ وجود نداره زندگی معنادار میشه فهم کنن. مثلا بعضی از فیلسوفان میگن خدا وجود نداره، زندگی پس از مرگ هم وجود نداره، ولی اگر به چیزی بزرگتر از خودت متصل شدی از این راه زندگی چی میشه؟ معنادار میشه. ببینید یک کسی دیگه هم ممکنه بگه برای معنادار شدن زندگی خدا لازم نیست، نفس هم وجود نیست، ولی استقراق باید داشته باشی. توجه کنید، اگر استقراق در کار پیدا کردی، همون چیزی که امروز بهش میگیم در جریان فلو بهش میگیم در روش، اگر استقراق پیدا کردی در کار زندگیت معنا داره. بعضی میگن نه خدا لازم نیست، زندگی پس از مرگ هم لازم نیست، ولی زندگی استقراق در خیشتن میخواد. مثل گاست که معتقد بود هر که مستقرق در خودش شد زندگیش معنا دار میشه. میخوام عرض بکنم که این که ما این همه کسانی که یک قول قائلند به دارای اقوال متعدد میدونیم و فرضهای مختلف بهشون اختصاص داده میشه به خاطر اینکه سوالهای فرعی بعدی رو به صورت مختلف جواب میدن و نه به صورت واحد. خب من تا اینجا یه گزارشی از این کتاب خدمتتون خواستم عرض کنم. یه نکته گفتم در آخر بگم. ببینید هیچ کدام از این 35 تا فیلسوف خودش ننوشته است که من معنی زندگی رو تو این کتاب ها، منظورم که تو این کتاب ننوشته، هر کدامش رو یه کارشناس مربوط به اون فیلسوف گزارش کرده. خب از این چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم اگر فصل ویتگنشتاین رو خوندی معنیش کسی اینه که مفسری که ویتگنشتاین رو داره قولش رو گزارش میکنه قول ویتگنشتاین اینجوری گزارش میکنه، ممکنه یه مفسر دیگری همین ویتگنشتاین رو دیدش رو یه جور دیگه تصویر بکنه. و بنابراین تعجب نکنید اگر دیدید که در یک کتاب مثلا به ویتگنشتاین قولی نسبت دادن، در یک کتاب دیگه یه قول دیگه نسبت دادن، چون تفاسیر مختلفی میشه از قول بعض از این فیلسوفان کرد و معمولا فیلسوفان اقوالشون کمتر بدون ابهامه، کمتر بدون ایهامه و کمتر بدون قموزه، و چون اون ابهام و ایهام و قموز هر سه وجود داره وقت ممکنه 5 تا شخص رأی ویتگنشتاین رو هم دارن شما میگن ولی به صورت مختلفی گزارش میکنن. بنابراین این چیزی که من میگفتم از قول چی داشتم میگفتم؟ از قول این کسانی که اقوال فیلسوفان رو گزارش کرده اند دارم عرض میکردم. خب چیزی دیگه برای گفتن ندارم، فقط میخوام خیلی توصیه کنم به دوستان، بلکه خودم هم باورم بشه که چون آدم وقتی بلند صحبت میکنه گاهی وقتا به خودش هم خاصیت القایی و تلقینی داره، از نظر میگن روبروی آینه وایسی و بگید من چه زیبا، چون کم کم باورتون میشه که زیبایی. عرض کنم که من میخوام خیلی توصیه کنم نیکخواهانه به همه عزیزان، همه خانم ها و آقایان، که واقعا معنای زندگی را جدی بگیرید. چرا؟ چون هر وقت بتونید فرار بکنید انشالله بعد از 120 سال تو بستر احتضار نمیتونید از سال فرار بکنید، برای اینکه آمادگی داشته باشید قبل از اینکه به بستر احتضار بیفتید این معنای زندگی رو درش تحقیق کنید، چون ممکنه آدم یه به خود بیاد ببینه کل زندگیش رو در واقع باخته است. و سلام.
مثل همیشه فرصتی داریم اگر دوستان سوالی دارن نفر فقط یکی میکروفون رو بچرخونه برسیم بلند بعدش اول آن
سلام علیکم. رو لازمش داره.
خب همین دیگه برگردیم.
نه نمیتونم برگردم.
سوالشون رو بکنم.
من دفعه
کتاب یه لحظه من لطف میکنی ننوشتین کتابش چیز
چرا؟
نوشته داره؟
یه جاهاییش رو برای که اصلاح کنم.
نه
منم
که با هم به همی جهت بخندن
بفرمه دوستان دوستان من در خدمت
بفرمه نمیشه کنم افتدای
بخص فرمه
زندگی در واقع چهار
تا
خود معنام میتونه
چهار
تا دیگه
چهار تا معنا
داشته باشه، ارزش به دو معنا هدف کارکر، ارزش به معنای سفیدن زندگی و ارزش به معنای اهمیتی که به زندگی میشه داده بشه.
من سوالی که برام پیش میاد مرجع تشخیصش چطور هست؟ یعنی من چطور میتونم تشخیص بدم چیزی اهمیت دارد، فایده دارد، ارزش دارد یا
نه؟ سوال خیلی خوب. سوال کردن که این که راجع به ارزش زندگی به معنای اهمیت زندگی صحبت شد، آیا ارزش زندگی رو کی میتونه تشخیص بده؟ تشخیصش به عهده کیه؟ اهمیت زندگی به عهده کیه؟ همون جوابی که در باب زیبایی وجود داره در اینجا قابل تکراره. ببینید آیا زیبایی در موجودی که بهش مینگریم وجود داره یا در ذهن من وجود داره؟ به زبان ساده تر بگم، آیا چون شما زیبایید من عاشقتون میشم یا چون عاشقتون شدم زیبا میبینم شما؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ نگاه کنید. خب از قدیم، از زمان افلاطون این سوال مطرح بود که آیا زیبایی در چشم نگرنده است یا در موجودی است که به اون موجود نگریسته میشود؟ خب بعضی از فیلسوفان میگفتن زیبایی در خود اون موجودیست، اون شخصی یا اون شیعی که بهش نگریسته میشود زیبایی هست. توجه میکنی؟ بعضی میگفتن نه، در نگاه تو زیبایی. و بنابراین مثلا یادتون میاد که وقتی خلیفه به لیلی گفت که تو یه دختر خیلی عادی هستی، گفت از خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. یعنی چشم مجنون باید باشه تو منو زیبا ببینی. منظور اینه که زیبایی تو چشم نگرنده است، نه تو شخصی یا شیئی که بهش نگریسته میشود. و یه دیگاه سوم هم وجود داره که گفته میشه و زیبایی ترکیبی است از ویژگی های از اون موجود به علاوه ویژگی های روانی که در من نگرنده به اون موجود وجود داره. عین این داستان در باب ارزش هم وجود داره. کتاب‌های فراوانی نوشته شده که قائلن به این که ارزش به خود شی بستگی داره و ما کشفش میکنیم و اگرم کشف نکنیم ارزشش رو، باز اون شی ارزش خودش رو داره. به کشف نه، عدم کشف ما بستگی نداره. یه دیدگاهایی هم وجود داره که میگن نه، این که ارزش داره یه چیزی یا نه به تو بستگی داره. یه چیز واحد برای تو ارزش داره، برای کسی دیگه ارزش نداره، به خاطر اینکه تو با اون فهم میکنی. و یه دیدی هم دیدگاهیست در باب این که ترکیب این دوتاست، یعنی یه چیزهایی به خود شی بستگی داره، یه چیزهایی به تو بستگی داره. عین این داستان که در باب زیبایی هست، عین این داستان در باب و ارزش هم هست که سه تا دیدگاه مختلف وجود داره که آیا اهمیت در خود شیعه یا در چشم من نگرنده است. یا تو میاد که اندرژی در اوائل مائده های زمینی و مائده های تازه چی میگفت؟ میگفت که بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد، نه در آنچه بدان می نگری. یعنی تو باید عظمت بدی به اشیا، نگاه تو میتونی به اشیا عظمت بدی، نگاه تو باز پس بگیری، اشیا در واقع عظمتشون رو از دست میدن. بنابراین نمیتونم جواب بدم. خود من شخصا البته معتقدم که ارزش یک امر ابجکتیو سابجکتیوه، یه بخشش به بیرون بستگی داره و اون شخص موجود ارزشمند، شخص یا شی ارزشمند، یه قسمتش هم به من بستگی.
بذار سوال قبل از سوال بلند شو، صدای بلند بیاریم. دوستانی که در انتهای سالن گفتگوهای دو نفره با هم دارن، لطفاً بیرون سالن با هم صحبت کنن. میشنوید صدای ما رو؟
با بلند گو بگیم. استاد میفرماید دوستانی که تای جلسه هستن لطفاً گفتگوی دو نفرشون رو ببرن بیرون.
دو نفر به بالا چون ممکن سه نفره ها بنچی نفره
بگودو
زمین عرض سلام میخواستم بپرسم با توجه به اینکه کتاب فلسفی هست، خانشش سخت خانه یا راحت خانه؟
سؤال خیلی خوبیه که میگن سخت خانه یا آسان خانه. واقعا نویسندگان مختلف به طرزهای مختلف نوشتن. من اتفاقا کتاب خودم رو از این لحاظ، ولی که کسی ازم میپرسه، علامت گذاری کردم. اگر از من میپرسید فصلهای 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 و 22 اینا خیلی فهمش آسان تره، یعنی نویسندگان به صورت تحلیلی تری نوشتن. بقیه فصل ها فهمش آسان نیست. نه
اغلبش یعنی آسان خانه
اغلبش بعد
سلام دست شما کردیم. من یه سوالی داشتم که معنای زندگی مفهوم متداخلی و مشکلی، یعنی زندگی هست که معنادارتر یا کم معنادارتر؟
خیلی سوال خوبی، خیلی سوال خوبیه. همین فیلسوفی که ازش اسم بردم به نام متز، تدئوس متز، کتابی داره در عنوانش هست در باب معنای زندگی. در این کتاب یادم نیست فصل چندم کتاب متز، یه بحث مفصلی پیش کشیده در باب این که اثبات بکنه معنای زندگی یه امر ذو مراتب، همه یا هیچ نیست، که یه کسانی زندگیشون معنا داشته باشه، یه کسانی زندگیشون معنا نداشته باشه. گفته یه امر ذو مراتب. استدلال او به نظر من کاملا قانع کننده است. از نظر به نظر من هم خواستم بگم از ایشون من در واقع آموختم. به نظر من زندگی معناداریش یه امر ذو مراتبه، یعنی ممکنه زندگی من معنادار باشه، زندگی خانم معنادار باشه، ولی زندگی ایشون معنادارتر از زندگی من باشه. بنابراین یک امر متواتی نیست، یه امر مشکک، درجه بردار و ذو مراتبه. اینو رجوع بکنید به کتاب متز تحت عنوان در باب معنای زندگی، یادم نیست فصل چندم کتاب، یه بحث خیلی قانع کننده در این باب میکنه که نمیشه بگیم فلان زندگیش بی معناست، میتونه بگیم معناش از زندگی من فلان کس دیگه کمتر.
بفرمایید.
در خلاصه سوالی داشتم تعمید این آره در گردوروان در با جهان بیرون و جهان درون مثلا که با رنگ چشم داریم و احنا ندن میدارم. من خواستم بگم این واژه ارادت کجای میبرم آیا میتونه نقطه مشترک جهان بیرون و درون باشه و کلن ارادت میتونه تصدیق معنای زندگی داشته باشه؟
بله سوال خیلی خوبیه. راجع به عدالت میپرسن، میگن نکنه عدالت مثل معنا باشه یا مثل همین زیبایی باشه. خب اگر رأی منو میپرسید، چون جوابهای مختلف به این میشه داد، اگر رأی منو میپرسید نه فقط عدالت بلکه سایر امور اخلاقی، سایر فضائل اخلاقی به نظر من مطلقن، خود فضائل مطلقن، یعنی واقعا در عالم واقع خود این فضائل تحقق عینی خارجی پیدا میکنن، و ایجون نیست که از دید من عادلانه، از دید کسی دیگری عادلانه. میخوام بگم عدالت بومی ما نداریم. آخه دیدید کشور ما میگن که آقا ما حقوق بشر رو قائلیم، ما هم به حقوق بشر قائلیم، اما شما حقوق بشر تو غربی، ما حقوق بشر اون اسلامیه. من اصلا به چیزی تو اخلاق به نام بومی سازی قائل نیستم. و بنابراین نه، من معتقدم فضائل اخلاقی که یک شمع عدالتی که سردارم بسپردن همش مطلقه و نسبی انگاری، در باب فضائل اخلاقی من اصلا قائل نیستم، اما راه آرای مخالف منم هست.
بفرم آقایونی که در انتهای سالن هستن، خطاب من به اونهاست، لطفاً سکوت رو رعایت کنید یا لطفاً بیرون سالن با هم صحبت کنید. شنیدی؟
سلام عرض می‌کنم. سوال من استاد این هست که اگر که ما معنای زندگی خودمون رو بر اساس یکی از این فیلسوفان انتخاب کردیم، آیا شک جایزه یا دیگه بر اساس همون جلو بریم؟ و اگر که معنای زندگیمون رو بر اساس یکی از این فیلسوفان پیدا کردیم و جلو رفتیم، آیا دیگه توی اون زمان امتزاز ما دچار اون اتفاقات که میفته، یعنی فکر میکنیم که به خطا بودیم، همین که شک جایزه و آیا دیگه این اتفاق تو عالم امتزاز زمان نمیفته که اشتباه کردیم؟
بله خیلی
میکروفون رو بفرستید جلو اینجا.
در واقع صحبتشون خانومی ده که آیا ما اگر یکی از این فیلسوفان رأیش رو پذیرفتیم، اون وقت اولا شک جایزه بعد از اینکه پذیرفتیم رأی یکی از این فیلسوفان رو، بازم جای شک هست یا نیست؟ و یکی این که آیا در اون موقعیت های مرزی به گفته اکسیستانسیالیستا، در هنگام نزدیکی مرگ، در هنگام مصیبت‌های بزرگ، آیا ممکنه پشیمان بشیم از این دیدگاهی که اتخاذ کرده ایم یا نه؟ خب به طور کلی اگر بخوام جواب بدم اینجور باید از بکنم که اولا معنای زندگی اگر آدم خودش کشف کرد در زندگی خودش، نباید به آموزش توجه بکنه. رأی خودم رو دارم میگم، بالاخره شما سوال که میکنید از من رأی بنده رو میخواید. ببینید من معتقدم که معنای زندگی، چون همه معلوماتمون رو ما از دو راه به دست میاریم، یکی از راه آموزش، یکی از راه کشف. از راه آموزش معنیش اینه که قبل از من حقیقتی کشف شده بوده، من اون حقیقت کشف شده و از طریق معلمان، مربیان، اساتید، پدر، مادر، کتاب، دفتر، دستر یاد میگیرم. اینو میگیم معلوماتی که از راه آموزش به دست میاریم. یه دست معلومات بگم اونو ما از راه کشف به دست میاریم، یعنی هیچ معلمی به ما نگفته، هیچ مربی نگفته، خودمون کشف میکنیم. شکی نیست که اکثر معلومات ما در زندگی به لحاظ کمیت معلوماتیست که از راه آموزش به دست میاریم، نه از راه کشف شخصی. ولی از اون طرف هم شکی نیست که اگر معلوماتی از راه کشف به دست بیاد، استواریش غیر قابل تزلزل. معلوماتی که از راه معلم و مربی دست آورده این میتونه متزلزل باشه. بنابراین به این اساس میخوام بگم که اول به نظر میاد که در باب مسائل فلسفی، اول آدم باید ببینه خودش به کشفی میرسه یا به کشفی نمیرسه. اگر به کشف رسید که اصلا دیگه نیاز به اینا نیست، چون اینا خودشون به کشف رسیده بودن دیگه، درسته؟ و اینا که از رحم مادر که بیرون اومدن که کاشف نبودن، خودشون بعدن کشف کردن، ما ممکنه بتونیم روزی کشف بکنیم. اما اگر کشف نتونستید بکنید، اومد روش اینه که آراء فیلسوفان مختلف را آدم میخونه، هرچه متنبع‌تر و هرچه متکثرتر بهتر. نه فقط متکثرتر، متنبع‌تر. نه اینکه 10 تا فیلسوف بخونید که همه رأیشون شبیه همه، این فقط میشه متکثر. نه، هرچه متکثرتر و هرچه متنوعتر و دور از همتر و واگراتر، اینا رو میخونید. و اگر یکی از اینها کاملا قانعتون کرد، یعنی با عقل و وجدان اخلاقتون سازگار بود، اونو میخواهید. حالا که خودتون نتونستید کشف بکنید، در میان مکشوفات دیگران یکی که به نظرتون میاد با عقل و وجدان اخلاقی شما سازگاریش از همه بیشتره، همون انتخاب بکنید. حالا اون تو سوال شما پیش میاد، بگی اینکه شک هم بازم باید بکنید. به نظر من هر کسی هر جایی شک باید بکنه. دوگماتیزم و تعصب، یعنی جزم و جمود و تعصب، مال اینه که من معتقد باشم الف به است و محال است که الف به نباشد. این و محال است که الف به نباشد و من هیچ وقت نباید داشته باشم. من باید بگم من فعلا تا اطلاع ثانوی معتقدم به الف به است، اما محال است الف به نباشد. اینو منو میکنه یک آدم یا دستخوش جزم و جمود یا دستخوش تعصب. بنابراین حتی وقتی یکی از این آرا رو هم میپذیرم، بازم باید همیشه احتمال این بدم که روزی با کتابی مواجه بشم، با یه استدلال دیگری مواجه بشم که او قدر بکنه بر این و ببینم نه باید دست بردارم. بنابراین بله، نه فقط شک جایزه، به نظر من میاد واجبه. اون کتاب اعتقاد بدون تعصب من دوست دارم که دوستان مطالعه کنن. پیتر بلبریل در اون کتاب نشون میده که چگونه اعتقاد فقط وقتی بدون تعصب به ما روشی میده. وقتی به ما اعتقادمون همراه با تعصب شد، و دیگه به من روش نمیده. و اعتقاد همراه با جزم و جمود هم همینطور. اعتقاد همراه با جزم و جمود یعنی این که علاوه بر این که معتقدم الف به است، میگم الف به است و محال است که الف به نباشد. این و محال است که الف به نباشد، عقیده منو از یک عقیده بدون جزم و جمود تبدیل میکنه به یک عقیده جازمانه. تعصبم یعنی این که بگم الف به است و پرونده این مسئله مختومه شد، دیگه کفایت مذاکرات اعلام کنید. اینم میشه تعصب. هیچ وقت در عالم اندیشه پرونده هیچ مسئله رو نبندیم. هیچ وقت اعلام کفایت مذاکرات نکنیم که دیگه ما فهمیدیم الف به دیگه کفایت مذاکرات. به تعبیر عرب ها هیچ وقت تصمیم نگیریم. عرب ها میگن تصمیم، تصمیم یعنی خود رو کر کردن، یعنی من به یه مرحله میرسم میگه من دیگه حرفای دیگران کرم نمیشنوم، خودم رو اصم میکنم، یعنی کر میکنم، من نباید خودم رو کر میکنم. بنابراین نشک رو همیشه باید داشت. چرا؟ چون امکانه این که اونی هم که به دل من نشسته رأیش و با عقل و وجدان اخلاقی من موافق افتاده، اونم امکان داره اشتباه کرده باشه و بنابراین من باید بگم تا اطلاع ثانوی. آدم سالم از لحاظ فکری کسیست که میگه تا اطلاع ثانوی معتقدم که الف به است. تا اطلاع ثانوی معرفت ادهاک به تعبیر لاتینش، یعنی تا اطلاع ثانوی، یعنی تا وقتی دلیل قوی تر اقامه نشده که این مدعا رو از من بگیره و به جاش مدعای دیگه بنشونه، من به این قائلم. اما یه سوال دیگه هم داشتید، اون که خب حالا شک به جای خود، آیا در بستر مرگ یا در هر موقعیت مرزی دیگری توجه میکنید اون وقت من پشیمان نمیشم؟ نه، انسان چنان ساخته شده که تا وقتی به دریافتهای خودش وفاداره هیچ وقت نه پشیمانی نه حسرت و نه اندوه، هیچ کنون این ستا آرزش نمیشه.
بخواهم زمینه به نوبت بلند شیم که ببیننتون و با صدای بلند
از مباحث کتاب
بلندتر صحبت بشنون هم
از مباحث کتاب اینطور برمیاد که عموما فیلسوفان شرقی و فیلسوف مسلمانی مثل ابن سینا و حالا جلوی از کتاب هاست فیلسوفان مسلمان میکرد آفاری دارن به مسئله معنی زمانی. خواستم از شما بپرسم به نظر شما آیا آموزهای اسلام امکان قرائت آفاقی انفاسی چنان که فرمودین داره یا منحصر به میکرد آفاقی؟
خیلی سوال خوبیه.
این میکروفونو بدید جون.
در این کتاب از فیلسوفان مسلمان فقط یک نام برده شده و اونم ابو علی سیناست، یک فیلسوف یهودی قرون وسطی که در جهان اسلام روش کرد، اونم ازش اسم برده شده ابن میمون. ولی سوال ایشون اینه که ابن سینا کاملا دید آفاقی داره، یعنی آبجکتیو، یعنی همون که بهش گفتیم عینی، که گفتیم همگانی. ایشون سوالشون اینه که آیا میشه با توجه به متون دینی اسلام میشه یه دید آفاقی انفسی هم پیدا کرد؟ یعنی آیا تحمل این برداشت رو دارن متون مقدس دینی و مذهبی ما که بگیم متون مقدس دینی و مذهبی رو بهش التزام داریم، ولی تفسیرمون از این متون مثل تفسیر ابن سینا نیست که فقط آفاقیه، آفاقی انفسی باشه. میگن آن یه امکانی همچین برداشتی هست، به نظر من امکانش هست، من ندیدم البته فیلسوفی در جهان اسلام که این برداشت داشته باشه، ولی امکانش به نظر من هست، چون هیچ جا چنان صراحتی نیست در متون مقدس که فقط و فقط دیدگاه چی رو جایز بدونه، دیدگاه کاملا آفاقی رو. بنابراین دیدگاه آفاقی و انفسی با هم، آفاقی انفسی، این امکان تحققش هست. و
عرض میکنم که مثل همیشه یکی از بهره های فرموشات شما اینه که مثل همیشه یکی از بهره هایی که بردیم اینه که جناب عالی به مخاطب یک نظم ذهنی میده و این لازمه اینه که در حقیقت یک درختی از معنویت ترسیم فرمودید که هر کدوم از این فلاسفه کجا جا میگیرن. من میخوام بپرسم که دیدگاه فلاسفه نسبت به این دو نکته بنیادی آیا در شکل‌گیری ذهنیتشون میتونه نقش کلیدی داشته باشه یا نه؟ یکی دیدگاهشون راجع به هویت شخصی و هویت جمعی انسان ها، یعنی بیشتر اهمیت رو به کدوم میدن؟ این یک سوال بنیادی میتونه، دیدگاه بنیادی میتونه باشه. و یکی هم در ماهیت خدا، این که خدا رو یک به اصطلاح موجود متشخص میدونن یا جان جهان میدونن، آیا این توی دسته بندی میتونه یک به اصطلاح عرض کنم درچه ممیزی جدی باشه؟
در باب قسمت اول که پرسیدم که آیا این که شخص قائل باشه به هویت فردی بیشتر یا به هویت جمعی، آیا این تأثیری داره در اتخاذ موضع در باب مسئله معنای زندگی؟ من درز میکنم که خیلی تأثیر داره. مثلا همه کسانی که میگن خودت را وقف یه چیز بزرگتر از خودت بکن و از این راه زندگی معنادار میشه، اون چیز بزرگتر از خود رو خیلی ها کاندیداش میشه میدونن، در واقع جامعه میدونن. میگن تا وقتی در حدود منافع و مساله شخص خودت متوقف مونده زندگی معنادار نیست، اما اگه بتونی این زندگی رو متصلش کنی به یه چیز بزرگتر از خوده، اون وقت میگن زندگی معنادار میشه. یکی از اون چیزهای بزرگتر از خود که بعضی از این فیلسوفان میگن جامعه است. میگن اون کسی که برای آزادی ستم دیدگان فعالیت میکنه زندگیش معنا داره، چون خودش رو به یک جمعی ملحق کرده که اون جمع از خودش چی در واقع بزرگتره. بنابراین بله، این که من به هویت فردی بیشتر اهمیت بدم یا به هویت جمعی تأثیر داره. یه چیز دوم هم پرسیدن و اون که این که من چه تصوری از خدا داشته باشم، آیا اینم تأثیر داره در اتخاذ موضعات و معنی زندگی؟ میگم اگر فرا طبیعت باور باشی، فرا طبیعت گرا باشی، یعنی معتقد باشی معنای زندگی یه مقدارم بستگی به چی داره؟ به خدا داره. و من البته تصورات مختلف از خدا معانی مختلف به ذهن شما میگه. ولی اگر فرا طبیعت باور نباشی، طبیعت باور باشی و معتقد باشی اصلا معنای زندگی این جهانی به بود و نبود خدا نفیاً به اثباتاً ربطی نداره، و وقتی که تصورات مختلف از خدا نقشی نمیتونه داشته باشه.
بروید شما سوال خانم از خانم تردیم سوالتان کتاب مجموعه مقالات هست، یعنی چند جزداره یا این که نزید نویسنده هست که یه نوشته برای
شب؟ بله همونجور که جواب ملکیان گفتن. بله بله مجموعه مقالاتی هست، 35 تا مقاله هست، هر کدوم رو نویسنده مجزایی نوشته که در مورد هر یک از فلاسفه
یک نویسنده نوشته این نظری که داشتن و جمع‌آوری کردن نظرات اون فیلسوف و در قالب یه مقاله نوشتن.
هر
جستاری یه نویسنده بله مجزا داره که حالا در مورد اون فیلسوف مطالعاتی داشتن و بررسی‌های انجام دادن و نظراتشون در مورد معنی زندگی رو جمع‌آوری کردن در قالب مقاله. بعضن نظر خود نویسنده هم آمده که آقای ملکیان فرمودن برداشتی که خود نویسنده داشته از نظر اون فیلسوف در مورد معنی زندگی آمده. خیلی
وقته بدین اولیشون صحبت کنیم بفرستین اینجا خانم بلندشین که بدین اینجا بلندتر صحبت شما بلندتر صحبت کنید
بله بله
عرض کردن در جایی اون گزارششون کاملا درست که اون دیگه من تکرار نمی‌کنم. اما سوالش اینه که سوالی که در این آخر فرمودن اینه که آیا این ترس از مرگ نیست که زندگی‌های ما رو به این صورت در میاره و اگر ما ترس از مرگ نداشته باشیم زندگیمون بهتر میشه یا نه؟ خب در اینجا سه تا جواب فیلسوفان دادن. بعضی از فیلسوفان مثل اسپینوزا میگو اصلا به مرگ نباید اندیشید، چه ترس چه عشق فرقی میکنه، چه عاشق مرگ باشید و چه ترس از مرگ داشته باشید بازم در چی هستید؟ در طور مرگید. و میگو انسان فرزانه هیچ وقت به مرگ فکر نمیکنه. یک دیگاهه، دیگاه اسپینوزا دیگاهی که خیلی طرفدار نداره. اما بعضی از فیلسوفان در همین روزگار ما در قرن بیستم رأی اون رو قبول دارن که اساسا تو باید کاری بکنی که گویا فقط آن چه وجود داره زندگیه. این خیلی شبیه به استدلال اپیکوره. اپیکور گفت که اگر به شما بگن وحشتناکترین حیوان، درندترین و خونخوارترین حیوان، این در یه جای زندگی میکنه. اما به شما قول بدن بگن نه تو هیچ وقت او رو میبینی نه او هیچ وقت شما رو میبینه، آدم عاقل دیگه ترس داره اگه قول داده باشن. یقین داشته باشید که بله یک حیوان بسیار درنده‌ای وجود داره، ولی به من تضمین دادن که نه تو چشمت به اون میفته نه اون چشمت به تو، اون وقت دیگه ترس معنا نداره. اپیکور گفت که فرض میکنی مرگ درنده ترین حیوان باشه، ولی تو تا زنده ای اونو نمیبینی، وقتی هم اونو دیدی تو نیستی دیگه.
بنابراین اصلا ملاقات نمی کنی مرگ را که به گردش می ترسم، چون تا نیمده که تو زندگی، وقتی هم که اومد که تو دیگه نیستی، بنابراین ملاقاتی بین شما تو صورت نمی گیری. اسپینوزا در واقع یه سخن را داره، یک پرورشی روانشناختی بشیده، از اون استدلال فلسفی استفاده می کنه و میگه انسان فرزانه اصلا در اندیشه مرگ نیست، چون اگه در اندیشه مرگ باشی، چه عاشق مرگ باشی، چه بترسید از مرگ، بازم از زندگی غافلی در واقع. یا تو میاد که گفت درویشی نماز میخواند و ریشه با ریشه خودش بازی میکرد. یه هاتفی از غیب ندا در آخه در قدیم خیلی هاتفان از غیب ندا در میدادن. ولی یه هاتفی از غیب ندا در داد که ای درویش داری با ریش خودت بازی میکنی، از خدا غافل. این درویش اونقدر متنبه و منقلب شد و ناراحت شد که راست میگه، من دارم با ریش خودم تو نماز بازی میکنم، از خدا غافلم، که شروع کرد ریشای خودشو کندن که این ریشا منو بیچاره کردن. خاطف از قیب گفت هنوزم به ریش خودت مشغول، چون کندن ریش هم باز یعنی مشغولیت داشتن با ریش، مثل بازی کردن با ریش. کسانی مثل اسپینوزا معتقدن اصلا به مرگ نباید اندیشی، چون تو با مرگ ملاقات نمی کنی، تا هستی که مرگ نیست، وقتی مرگ اومد که تو نیستی. یه دید دوم میگه که نه، مرگ رو باید بهش اندیشی، اما فقط برای حفظ این نکته که زندگی متناهیه و بنابراین با زندگی متناهی هر کاری میخوایی بکنی بکن. فکر نکنی زندگی نامتناهیه، زندگی ته داره، تا همین مقدار بیشتر به مرگ فکر نکن که زندگی ته داره و بنابراین فرصت بی نهایت نیست. ببین تو این فرصت چیکار میتونی بکنی. خب این در واقع مرگ آگاهی در واقع، و این چیز خوبیه، این مرگ آگاهیه، یعنی میفهمم تناهی خودم رو، میفهمم که من متناهیم. یکی از جهات تناهیم هم تناهی زمانی می، از لحاظ زمانی موجود متناهیم، این چیز خیلی خوبیه. اما یه سوم وجود داره و اون این که من نه اصلا کاری به تناهی هم ندارم، از این که در دورنما مرگ هست، زندگی من به کامم لذیذ نیست. نظر کنیم، یعنی از این که میبینم آخرش مرگ در انتظار من نشسته، دیر یا زود میاد سراغ من، زندگیم تلخ میشه. خب این به نظر میاد برای زندگی خیلی مضره. ترس از مرگ باید داشت. من فکر میکنم اپیکور بهترین جمله رو در این باب گفته، گفته عاشق زندگیم اما از مرگ هم بدم نمیاد. این به نظر میاد دیدگاه خیلی خوبی باشه.
اگر ما این پیش‌فرض رو داشته باشیم که ما حاصل تصادف بدونی که اعتقادی حاصل تصادفی کار ماتریالیستی و هیچ دخل تصرفی در اعتقاد رو درست نداره، هر چیزی که مردم بهش باور دارن، در این مورد ما باید معنای زندگی رو بسازیم، یعنی ما باید اختراع کنیم نه کشف.
دقیقا.
حتی از دیدگاه نها کنیم، شما فیلسوفایی که شما میگید معنای زندگی رو کشف کردن، در واقع ساختن، ما اونا رو میخونیم و خودمون کشف میکنیم، چیز رو کشف نکردن بیرون، تو ذهن خود یک چیزی رو ساختن نوشتن و اگر این مدلی ما نها کنیم، این ساختن شروع معنای زندگی درسته؟ یک اجبار برای انسان، چون انسان در کودکی به این معنا زندگی فکر نمی‌کنه، در سنی فکر می‌کنه که خیلی ریشه‌ها درون ارتباط گرفته، در نسبت با دیگران تعریف شده، پدر مادر فرزند و مجبور این معنا زندگی رو بسازه، حتی اگر اعتقاد داشته باشه دنیا هیچه یک فاصله تصادفی. از این بابت این معنا زندگی ساختن به نظر شما چه المانایی می‌تونه داشته باشه؟ یعنی معنا زندگی اگه بخوایم بسازیم، باید چهار تا شما بخش بندی کردیم در چهار کاتگوری، باید اونطوری نها کنیم، یعنی اینم مهمه که معنای زندگی رو میخواییم بسازیم با این پیش فرض که زندگی هیچ و کوچه و اونجا باید دقت کنیم چطوری میسازیم.
بعد ارز کنم که معنای زندگی رو اگر کسی بخواد بسازه، میتونه برای این که صرفه جویی کرده باشه ساخته های دیگران رو ببینه، ببینه در میان ساخته های دیگران هیچ کدامش هست که به دردش بخوره. مثل این که یه بخش رو کت شلوار خودتون خودتون میدوزید، یه وقت میرید در میان کت شلوارهای دوخته ببینید اگه مناسب ترین کت شلوار در اون پیدا میشه، یعنی نه دو خودتون بدوزید. اگه کسی بخواد معنای زندگی رو جهل بکنه، خلق بکنه، خودش ایجاد بکنه، یعنی زندگی رو معنایابی نکنه، معنا بخشی بکنه، وقت در اون صورت برای اینکه صرف جویی بکنه، یکی از راهاش اینه که بیاد اونایی که معنا بخشیدن به زندگی خودشون و جعل معنا کردن، ببینه یکی از اون معانی که اونا برای زندگی خودشون جعل کردن به درد من میخوره، با من تناسب و همجواری میتونه داشته باشه یا نه. خب اگه این باشه به نظر میاد که خوبه، ولی با این همه هم اون جعل معنا کرده هم تو جعل معنا کردی، چون در میان جعل معناها یک جعل معنا رو در واقع انتخاب کردی. یک سوال دیگر در واقع تو ذهن صحبت سرورم بود و اون اینه که آیا اگر کسی تصادفی بدونه کل عالم را، مثل دموکریتوس که در این کتاب قولش اومده که جهان رو تصادفی بدونه، آیا این واقعا چاره جز جعل معنا نداره؟ به نظر میاد نه، چاره جز جعل معنا نداره دیگه. کشف معنا در یک دنیای تصادفی، جعل معنا، کشف معنا اصلا لایعنیه، باید جعل معنا کرد، شکی نداره. اما سومی اینه که آیا هر معنایی جعل بکنه من تا آخر با خودش میکشونه؟ نه، اینجوری نیست. اینجور نیست که بگید که خب بیاییم و حالا یا فال بگیریم یا چیزی مثل فال و یکی از این معانی رو بر خود. همه معانی نمیتونه شما رو تا آخر بکشونیم، دادون کنید. یعنی یه معنای از زندگی من در برابر 50,000 تومن رشته گرفتن نگه داره، اما این رشته که 50,000,000 تومن معنی زندگی رو به باد میدن و میگم 50,000,000 رو بده بیان. همه زندگی همینجوره. معنا وقتی به زندگی میدن میخوام یه جوری زندگی رو بر اساس این همجرا بکنم. خب شما ممکنه بعضی از معانی که به زندگیتون میدید اخراج از اداره رو براتون تحمل پذیر کنید، بگید اخراج هم کنن از اداره ها ولی برام تحمل پذیر کنید، زندانی من میکنن بازم با اون معنایی که بر زندگی خودم درست کردم تحمل کنم، اما این رفتم پای چوبه یه دار ممکنه که اون معنا به دردم نخوره، یعنی پتانسیل نداشته باشه که تا اونجا منو نگه داره. هر معنایی یک پتانسیلی داره تا یک جا نگه داره. خب حالا بر این اساس کدوم معنا رو باید انتخاب کرد؟ اینجاست که آدم باید به خودشناسی بپردازه، ببینه بر اساس شخصیت و منشی که داره کدوم یکی از اینا میتونه تا بستر مرگ رو ببره، تا اعدام هم رو بکشونه، نه اینکه تا منظر اعدام رو دیدم تمام معنا برام بی اثر بشه و زندگی یک زندگی واداده بشه. وادادگی برای تو زندگی
میخواستم بپرسم که خب اون دسته از اندیشمندانی که شما فرمودید که به امر تراشمیدی در واقع نفردن یا معنای زندگی رو پیوند میدن در واقع به اتصال به امر تراشمیدی، خانم ثابتی هم اشاره کردن که برای اون شادی مبنادار به نوعی باید یک دریچه‌ای به بنیان وجود، به منبع هستی در واقع داشته باشیم. خب این به نظر میرسه که میتونه شما از نظر معرفت شناسی به شهود هم در واقع اصالت قائل باشید. چگونه این دست از متفکران رو ما میتونیم فیلسوف را ارزیابی بکنیم اگر اصلا امکانش هست؟ چون ما مثلا داریم امثال پونتیلیش رو مثلا که باز بیشتر در دسته متعلقین یا عارفان در واقع، کسانی که در واقع بر پاسخ رو در واقع در شهود میدونن. مثلا اینم که دسته بندی اینها در باب فیلسوفان چقدر در واقع ممکنه و
خیلی سوال خوبیه. میفرمون که اگر کسی بخواد به ورای این عالم قائل باشه باید از لحاظ معرفت شناختی برای کشف و شهود ارزش قائل باشه، که بگه من از طریق کشف و شهود به پشت پرده عالم طبیعت پی بردم و تونستم به تعبیر کانت از فنومنها برسم به نومه. و هم میگن اگر کسی به کشف و شهود قائل باشه ما دیده میشه فیلسوفش دونست یا نه. توجه میکنید؟ آخه برای اون فیلسوف فقط به عقل اعتماد میکنه، حالا این اومده به کشف و شهود هم اعتماد میکنه. خب واقعیتش اینه که همینطور که من در جای دیگری گفتم و دیگه نمیتونم فرصت ندارم که بگم، از فلسفه 11 تعریف در طول تاریخ شده، بعد از اون تعریف چنانند که کشف و شهود رو از شأن فیلسوفی بیرون میدونن و اگه کسی به کشف و شهود خودش استناد میکنه میگن تو رو دیگه نمیشه بگیم فیلسوف، یا باید بگیم الهیدان یا باید بگیم عارف. اما بعضی از تعریف های دیگر هم که از فلسفه شده چنانه که حتی اگر فیلسوفی ادعای کشف و شهود بکنه، این ادعا او رو از فیلسوفی ساقط نمی کنه. این دیگه بستگی به این داره که ما تعریف همون از فلسفه چی میکنه.
نوبت به این آقاست.
کسانی که سوال دارن بیان اینجا دوست بایستن
بدیم به آقا، اجازه بدید به ترتیب کسانی که دستشون رو بالا میبرن همونجا بایستا کجا میدی؟ همونجا سوالتو بکن.
خب
دستتو
در
نکنم،
من یه سوال داشتم. کسایی که به خدا یا روح باور دارن، خب خدا مشخصه مشخصه فرنامه‌ای مختلفی زندگی شده، یه وقتی که شما فکر میکنید که میشه معنا رو حل کرد، باز اونم میشه شکل مختلفی از معنا رو مختصر بگشون. اما یه وقتی که ما به جبرگرایی معتقدیم و فکر میکنید که ما مثلا مثل عروسک‌های قیمشبازی هستیم که عوامل مختلف جبری دارن ما رو بیرون میدن، اخیراً آقای رابرت ساپولسکی یک کتاب رو منتشر کردن که همین جبرگرایی رو کاملاً به وجود توضیح میدن. سوال من اینه که اگر کسی به جبرگرایی معتقد باشه، آیا میتونه به زندگیش معنایی بده یا نه؟
اگر کسی
بدید به خانوم که آخرین سوال رو بکنن و جلسه رو ختم میکنه. بدید نه بدید اینجا اجازه بدید آقای استاد بفرمایید.
میپرسن که اگر کسی به جبر قائل باشه و معتقد باشه ما انسان ها موجودات مجبوری، آیا این میتونه به معنا قائل باشه یا نه؟ من میگم اگر کسی به جبرگرایی قائل باشه، یا از سر جبر به معنا قائل میشه یا از سر جبر بی اعتقاد میشه به معنا، دیگه میتونه نداره.
و آخرین سؤال بفرم.
سؤال خیلی خوبی، این هم سؤال خیلی خوبی. میگن آیا میشه آدم از بالا شروع کنه بیاد بکنی یه معنایی برای کائنات کشف بکنه، مثلا بعد یه معنایی برای حیات کشف بکنه، یه بعد یه معنایی برای حیات نوع بشر و بعد از اینجا نقش بزنه به حیات در باب خودش؟ بعضی از فیلسوفان معتقدن بله، نه فقط میشه بلکه باید این کارو کرد، ولی من معتقدم این کار هیچ سودی نداره. این چهار تا پدیدن و ربط به یک دیگر نداره.
خیلی متشکرم از آقای ملکیان عزیز. همونطور که خلاصه تعریف وقت گذشته، بنابراین از حضور شما تشکر می‌کنم.